بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11 فی العقل و العاقل و المعقول، الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الی کلی و جزئی. در این فصل سوم در جلسات پیشین تا ابتدای فرع سوم از این فصل آمدیم، رسیدیم به فرع سوم. بنابر این شد که فرع سوم رو به همراه فصل چهارم انشاءالله در این جلسه در خدمت شما باشیم. در فرع سوم که یکی دیگر از نتایج بحث تقسیم علم به علم حصولی به کلی و جزئی هست، علامه طباطبایی به بیان این مطلب می‌پردازند که بنابر مطالب پیشین این نتیجه حاصل می‌شود که وجود امکانی به سه عالم کلی تقسیم می‌شود. حالا چگونه این نتیجه رو به دست میارن؟ بنده این رو اول باید توضیح بدم، خود علامه توضیح نمیدن، ولیکن بیان ارتباط منطقی میان این فرع سوم و مباحث پیشین بسیار مهمه. در مباحث پیشین با توضیحاتی که داده شد شما دانستید که ما سه مدل ادراک داریم: یک ادراک حسی، دو ادراک خیالی، سه ادراک عقلی، که البته ادراک وهمی هم بعضا مطرح شده، ولیکن بر اساس سخن علامه در پاورقی های اسفار ایشون بر این باورن که ادراکات وهمی به همون حس مشترک میتونه برگرده و در واقع ما لازم نیست برای ادراک معانی جزئی قوه جدایی غیر از حس مشترک قائل بشیم که تفصیلش در جای خودش باید مطرح بشه. همچنان که ملا صدرا هم وهم را عقل تنزل یافته میداند. خب یک اختلافاتی در باب ادراکات معانی جزئی یا که به واسطه قوه واهمه شکل میگیره و اینکه آیا قوه واهمه قوه جدایی است کنار قوه عاقل و متخیل و اینها یا نه، خودش به تعبیر ملا صدرا همون عقل تنزل یافته هست یا به تعبیر علامه به همون حس مشترک برمیگرده، این دیگه داستانی است در جای خودش انشالله باید مطرح بشه. فعلا همین اندازه بدانیم که علامه طباطبایی ادراکات رو سه دسته کردن: یک ادراکات حسی، دو ادراکات خیالی و سه ادراکات عقلی کلی. خب از این ور هم اثبات شد که ما در واقع علم مجرد است، چه حالا بخواد ادراک حسی باشد، چه ادراک خیالی باشد و چه ادراک عقلی باشد. وقتی شما میایید این سه مرتبه ادراک رو اثبات میکنید و اینها رو تحلیل میکنید، به این نتیجه خواهید رسید که ادراکات حسی ما که در اثر ارتباط با حضور محسوس خارجی به مدرک دست میدهد و به دست میآید، نشان از وجود عالمی به نام عالم طبیعت و ماده دارد. چه اینکه اگر ما موجودات مادی و عالم ماده را نداشته باشیم، وجود ادراک حسی نسبت به این محسوسات خارجی مادی معنا نخواهد داشت. در مورد وجود عالم ماده نیازی نیست دلیلی اقامه بشه و هیچ فیلسوف عاقلی بر وجود عالم ماده دلیل اقامه نکرده، چه اینکه آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. ولیکن از راه ادراکات خیالی و همچنین ادراکات عقلی وجود دو عالم دیگر اثبات میشه. شما وقتی میایید میگید که ادراک خیالی مجرد است و ادراک عقلی کلی نیز مجرده، قطعاً وجود مجرد در ظرف عالم مجردات تحقق دارد. امکان ندارد که وجودی مجرد باشد ولی ظرف این وجود مجرد عالم ماده باشد، چون میان ظرف و مظروف در نظام هستی سنخیت هست. اگر وجودی مادی باشد، ظرف وجودیش هم ماده خواهد بود، عالم ماده خواهد بود، و اگر وجودی از تجرد مثالی برخوردار باشد، تجرد خیالی داشته باشد، ظرف تحققش هم عالم مثال که عالم متناسب با ادراکات جزئی خیالی است خواهد بود، و اگر وجودی تجرد عقلی داشته باشد، یعنی مثلا ادراک کلی که نه صورت دارد و نه ماده، این رو در نظر بگیریم، ظرف وجود مفاهیم کلی و ادراکات کلی عالمی متناسب با خودش خواهد بود. لذا از سنخیت میان ادراکات خیالی و عالم مثال، یا از این ور بگید از اثبات وجود ادراکی به نام ادراک خیالی که در واقع ادراک صور جزئی است، ما وجود عالمی همسنخ این را اثبات میکنیم و کشف میکنیم، و از اثبات ادراکات کلی و مفاهیم و معانی کلی که تجردی عقلی دارد، یعنی نه صورت دارد و نه ماده، وجود عالم مجردی به نام عالم عقل اثبات میشود، چون عالم عقل است که همسنخ با ادراکات کلی است. به بیان دیگر اگر ادراکات ما، ادراکات مجرد ما از نوع صورت باشد، مثل همون ادراکات جزئی، تصورات و صور ذهنی که ما از اشیای خارجی میگیریم، از این راه کشف میکنیم وجود عالم مثال را. و اگر ادراکات ما از سنخ ادراکاتی باشد که ادراکات مجردی باشد که نه صورت دارد و نه ماده، مثل معانی کلی، شما وقتی معنای کلی انسان رو تعقل میکنید، نه صورتی به ذهن شما میاد نه ماده ای. این معنای کلی انسان که تصویر ندارد، چشم و گوش و دماغ و دهن ندارد، معنای کلی انسان همون جنس و فصلش، حیوان ناطق. هیچگاه در تعقل معنای کلی ذهن و نفس اون عوارض رو در نظر نمیگیره. از همینجا کشف میشه که معانی کلی مجرد از صورت و ماده اند، نه شکل و اندازه دارن و نه ماده. خب همین اثبات ادراکات کلی و مفاهیم کلی در عالم ذهن ما رو به وجود یک عالمی در خارج به نام عالم عقل رهنمون میشه. و همین اندازه خدمت شما عرض کنم، بهترین دلیل بر اثبات عالم مجرد مثالی و مجرد عقلی استفاده از همین ادراکات جزئی خیالی و ادراکات کلی است، کلی عقلی است. یعنی از اثبات تجرد ادراک خیالی وجود عالمی همسنخ با عالم خیال که تجرد از ماده دارد ولیکن تجرد از صورت ندارد اثبات میشه، و با اثبات ادراکات کلی وجود عالمی از سنخ این ادراکات کلی که مجرد از ماده و صورت هست اثبات میشه. و بهترین دلیل فلسفی بر این که شما عالم ملکوت یا عالم جبروت رو اثبات کنید همینه. عالم ملکوت میشه معادل عالم مثال و عالم جبروت میشود معادل عالم عقل. این بهترین دلیل فلسفی است. در واقع انسان با تحلیل وجود شناسانه از نفس خودش میرسه به وجود عوالم مجردی مانند عالم مثال و عالم عقل. لذاست که علامه طباطبایی این فرع سوم رو اینجا مطرح میکنن، اگرچه خوب بود ارتباط منطقی این فرع با مطالب پیشین هم به صراحت ذکر میشد. لذا علامه میفرماین که ما این نتیجه رو میگیریم که عوالم و وجودهای امکانی در سه عالم کلی دستبندی میشن. این رو هم خدمت شما عرض کنم که ملاک مرزبندی میان عوالم در واقع تفاوت‌های وجودی موجودات اون عوالم هست. مثلا در عالم ماده ما اون دسته یک دست از موجودات امکانی رو مشاهده می‌کنیم که هم ماده دارند هم صورت، ولیکن در عالم مثال یک دست از موجودات و موجودات مجرد رو مشاهده می‌کنیم که صورت دارند ولیکن ماده ندارند، همان گونه که در اثبات تجرد علم و ادراک بحث. در مورد عالم عقل مجرداتی را میابیم که نه صورت دارن و نه ماده. خب وقتی این دسته های موجودات با این ویژگی های خاص و منحصر به فرد از همدیگر جدا میشوند و مرزی میان اینها کشیده میشه، این تفاوت های وجودی و مرزبندی های وجودی سبب میشه که ما عوالم گوناگون را در واقع قائل بشیم. نگیم کلن یک عالم، بله شما میتونید بگید کل ما سوالله یک عالم است، ایرادی نداره، چون ملاکتون اینه که همه این موجودات ما سوالله ممکن الوجودن ولیکن خدا و الله واجب الوجود است، و چون تفاوت وجودی میان ممکن و واجب هست و مرزمندی میان اینها هست، ما عالم ما سوالله را که همون موجودات ممکنه به عنوان عالم تلقی میکنیم و یک عالم به حساب میاریم، ولیکن دوباره همین عالم واحد را که به یک اعتبار واحد است به اعتبار دیگر میتونید به سه دسته کلی تقسیم کنید که اعتباراتش رو خدمت شما عرض کردم. به اعتبار اینکه هم ماده داشته باشه هم صورت میشه وجود مادی، به اعتبار اینکه فقط صورت داشته باشه نه ماده میشه وجود مجرد مثالی، و به اعتبار اینکه نه صورت داشته باشد و نه ماده میشه مجرد عقلی. لذا عوالم سگانه نتیجه گرفته میشه. متن رو نگاه بکنید. الثالث انه تبین بما تقدم ان الوجود ينقسم من حيث التجرد عن الماده وعدمه الى ثلاثه عوالم کلیتان. ثلاثه عوالم، عوالم کلیتان، این عوالم غیر منصرفه، در حالت جری فتحه میگیره. کلیتان هم مضاف الیه نیست که اون رو از حالت انصراف غیر منصرف بودن در بیاره، کلیتان صفته، لذا منصوب میشه و از اصل موصوف تبعیت میکنه که منصوب بود. سومین نکته اینه، تبین به ما تقدم از آنچه که گذشت، این نکته آشکار شد که وجود، این وجود که ایشون میفهمن منظورشون وجودهای امکانیست، نه مطلق وجودی که شامل واجب تعالی میشه، چون از واجب تعالی تعبیر به عالم نمی کنه. وجود از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده به سه عالم کلی تقسیم میشود، یعنی وجودهای امکانی به سه عالم کلی تقسیم میشن. احدها عالم المادت و القوه، اولیش که میشه هم عالم ماده و قوه که نیاز به توضیح ندارد، چه اینکه آن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، لذا علامه بدون توضیح رها میکنند بحث را. و ثانیها عالم التجرد عن الماده دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها. مرتبه دوم از عوالم عالم تجرد از ماده است، این عالمی که مجرد از ماده هست ولیکن مجرد از آثار ماده نیست، دون آثارها، یعنی آثار ماده رو دارد ولی خود ماده را ندارد. حالا آثار ماده چیه که دارد؟ شکل و مقدار و وضع و غیر اینها. ففیه صور الجسمانیت و اعراضها و حیات الکمالیت من غیر ماده تحمل القوه، در این عالم صورتهای جسمانی، اعراض صور جسمانی، حیات کمالی یعنی همون اعراضی که کمالی هستند و عارض میشن بر اون موجودات، بدون اینکه ماده‌ای وجود داشته باشد و حامل قوه و استعداد باشه موجوده. و یسمى عالم مثال، این عالم رو به عالم مثال و عالم برزخ نامگذاری کردن. چرا میگن عالم برزخ؟ لتوسطه بین عالم الماده و التجرد العقلی، چون برزخ در لغت به معنای حد فاصل و حائل میان دو چیزه، منتها این عالم برزخ به معنای برزخ نزولی است، اشتباه نکنید. برزخ دو اصطلاح دارد، برزخ نزولی و برزخ صعودی. این عالم مثال که در قوس نزول مورد بحث ما هست و از خداوند متعال تنزل پیدا کرده و در مرتبه بعد از عالم عقل و قبل از عالم ماده قرار میگیرد، اینو بهش میگن برزخ نزولی. این غیر از اون برزخی است که در قرآن می‌فرماید در آموزه‌های دینی آمده و بینهما برزخ الی یوم یبعثون. او برزخ به معنای برزخ صعودی است، اون برزخ پس از مرگ است و در قوس صعود پدید می‌آید که اعمال انسان نقش تعیین کننده‌ای در حدوث اون برزخ خود انسان دارد، که اگر انسان اعمال حسنه انجام بده صور ملکوتیه برزخیه زیبا اونجا براش ظهور پیدا خواهد کرد پس از مرگ، ولیکن اگر اعمال سیئه انجام بده صور قبیحه که در واقع زشت قبیح که معذب میشه به او صور پس از مرگ در عالم برزخ براش ایجاد خواهد شد، که تفصیل او رو باید در جای خودش بحث بکنیم. و قد قسمو عالم المثاله، حالا خود عالم مثال رو به دو قسم تقسیم کردن، یک مثال متصل یک مثال منفصل. مثال مراد از مثال متصل همین خیالی است که ماها داریم، این تصویرهای ذهنی که ما ایجاد میکنیم شکل و اندازه دارن، اینها در همون عالم خیال خودمونه، یا بگید عالم مثال خودمان. این عالم خیال یا مثال از آن جهت که اتصال با نفس انسان دارد و به واسطه اراده خود انسان این تصاویر ایجاد میشه، بهش میگن چی؟ بهش میگن عالم مثال متصل. حالا ممکنه انسان در اون خیال متصل و مثال متصل خودش صور حسنه و جمیله ایجاد بکنه و تصویر بکنه، یا نه صور قبیحه و زشت رو ایجاد بکنه. ممکنه تصویر زیبایی رو ترسیم کنه در ذهن خودش در عالم مثال متصل که همون ذهنش هست، و ممکنه نه صور قبیحه ترسیم بکنه، این چون بسته به اراده خودش داره دیگه. خودش تو عالم، انسان در اون عالم برای خودش خدایی میکنه. انسان در اون عالم خیال متصل که همون ذهن است مثل رب نیست، ولیکن مثال رب است. همان گونه که خداوند متعال در عالم خارج به گونه ای است که اگر اراده بکند هر چیزی آفریده میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انسان هم در عالم نفس و عالم خیال متصل خودش به گونه ای است که هر آنچه را که اراده میکنه به محض اراده تصویر او در اون خیال متصل و در ذهن ترسیم میشه و به وجود میاد. وقد قسموا عالم المثال الى المثال الاعظم. حالا مثال منفصل چیست؟ مثال منفصل همینی بود که خدمت شما عرض کردیم، همان عالم مثالی که برزخ میان عالم عقل و عالم ماده است. چون برزخ یعنی حد فاصل، فاصله میان عالم عقل و عالم ماده، در واقع حائل میان دو عالم عقل و ماده است، لذا بهش میگن برزخ. و مثال منفصل چرا میگن؟ چون از باب اینکه انفصال و جدای از انفصال دارد و جدای از نفس انسانی است. او دیگه به اراده من انسان نیست ایجاد اون عالم، او به اراده خداوند متعال ایجاد شده. حالا چرا این دو را گفتن مثال؟ چون تجرد هر دو مثل همه، در هر دوی این عوالم، چون اون مثال متصل که در عالم نفس انسان و در عالم ذهنه و چون مثال منفصل که در عالم خارج هست، در هر دوی اینها تجرد، تجرد از ماده هست ولیکن تجرد از صورت نیست. همه اینها از سنخ صورت هستند ولیکن ماده رو ندارن. وقد قسموا عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بنفسه والمثال الاصغر القائم بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواء المختلفه. اینا اومدن عالم مثال رو تقسیم کردن به مثال اعظمی که مستقل از وجود انسان قیام به نفسه دارد و ربطی به نفس انسان نداره و حد فاصل میان عالم عقل و عالم ماده هست و ما بهش میگیم برزخ نزولی، یعنی اسم دیگش برزخ نزولی است. ول مثال الاصغر، و تقسیم کردن به مثال اصغری که قائم به نفس انسان هست، الذی تتصرف فیه النفس، اون عالمی که نفس در اون عالم تصرف میکنه، کیفتشا، هر گونه که دلش بخواد، به حسب دوائل مختلف و به حسب انگیزه های گوناگونی که داره. فتنشه و احیانا صورن حقتا صالحتن و احیانا صورن جزافیتن تعبسو بها. گاهی صور حق و صالح و شایسته را ایجاد میکنه انسان در عالم ذهن و عالم خیال متصل و گاهی صور گزاف و بیهوده را ایجاد میکنه. و ثالثها، سومین عالم از عوالم هستی، عالم تجرد است، منتها هم مجرد از ماده و هم مجرد از آثار ماده. و یسمى عالم العقل، اینو بهش میگن عالم عقل. و العوالم الثلاثه مترتبتون طولن. خب اینم میدانید که رابطه میان عوالم سگانه از بالا به پایین رابطه طولی است. یعنی چی رابطه طولی؟ یعنی میان اینها رابطه علی و معلولی برقرار است. اصولا اصطلاح رابطه طولی و عرضی در فلسفه معنای خاصی داره. وقتی گفته میشه که ارتباط میان دو وجود یا دو عالم از نوع ارتباط علی و معلولی است، به گونه ای که یکی علت است و دیگری معلول، بحث علت هستی بخش، در این صورت گفته میشه رابطه این دو وجود رابطه طولی است. پس رابطه طولی میان دو وجود یا میان دو عالم عبارت دیگری از رابطه علی و معلولی است. و اگر میان دو وجود، مثلا وجود الف و وجود ب، رابطه علی و معلولی نباشد، مثل این موجوداتی که در عالم طبیعت هستند یا مجرداتی که ما بهش میگیم عقول ارضی، اگر اثبات بشوند، همون رب النوع که سهروردی اولین بار مطرح کرد و ملا صدر را تلقیه به قبول کرد، تفصیلش در مرحله دوازدهم خواهد آمد. اونجا مثلا گفته میشه ارتباط میان اینها ارتباطی چی است؟ ارتباط عرضی است. پس این سوال مسگانه رابطهشون طولیست، یعنی چی؟ یعنی عالم عقل علت هستی بخش عالم مثال و عالم مثال علت هستی بخش عالم ماده و طبیعت است. و در به اصطلاح دینی عالم جبروت علت هستی بخش عالم ملکوت و عالم ملکوت علت هستی بخش عالم ملک. و العوالم الثلاثه مترتبتون طولن، عوالم سگانه ترتب طولی دارن، یکی علت و دیگری معلول آن است، رابطه علی و معلولی بینشون هست. فاعلاها مرتبتن و اقواها ظهورن و اقدمها وجودن و اقربها من المبدأ الاول تعالی و تقدس عالم العقول المجرده. عالم العقول المجرده، اعلی بالاترین مرتبه، عالی ترین مرتبه این عوالم و قوی ترین اینها از حیث ظهور و مقدم ترین این عوالم از حیث وجود و نزدیک ترین این عوالم به مبدا اول یعنی خداوند متعال همان عالم عقول مجرده است. چرا اینا اقرب است و اقدم است و اعلی مرتبه است؟ لتمام فعلیتها و تنزه وجودها انشوب المدت و القوه، به خاطر اینکه این مجردات عقلی فعلیت تام دارن و وجود این مجردات عقلی منزه از ماده و قوه هست، منزه از این است که آمیخته با ماده و قوه باشد، شائبه ماده و قوه در اینها راه ندارد. و یلیه عالم المثال المتنزه عن الماده دون آثارها، پشت سر عالم عقل عالم مثالی قرار دارد که منزه از ماده هست نه از آثار ماده، یعنی آثار ماده را دارد ولی ماده ندارد، قوه و استعداد و تغییر در اون عالم راه ندارد. و یلیه عالم الماده موتن النقص و شر و الامکان، پشت سر عالم مثال عالم ماده قرار دارد که محل نقص و شر و امکان هست. امکان به معنای امکان استعدادیه، یعنی قوه و استعداد در اینجا راه داره. و لا یتعلق به ما فیه العلم الا من جهت ما یحازیه من المثال والعقل الا ما تقدمت الاشارت و الی. و علم به این موجودات، به این عالم ماده تعلق نمیگیره و آنچه که در این عالم ماده هست علم تعلق نمیگیره جز از جهت اون محاذی این موجودات که در عالم مثال و عالم عقل قرار دارن. گفتیم دیگه مفصل پیش از این بحث کردیم، موجود مادی از آن جهت که مادی است و متغیر است معلوم واقع نمیشه، چون علم یعنی حضور و شیئن لشیئن و حضور با ثبات میسازد نه با تغییر و تغییر. دقت میکنید؟ لذاست که موجودات مادی از حیث تغییر و مادیتشون معلوم ما واقع نمیشن، بلکه موجودات مادی از حیث ثبات و تجردشان معلوم ما واقع میشن. یعنی ما در واقع علم به ملکوت این موجودات مادی داریم نه به علم به ملک اینها که هم عالم ماده و طبیعت باشد. قبلا توضیح دادیم که انسان و نفس انسانی به دلیل اینکه مجرد است در مرتبه عالم ملکوته و بدون اینکه خودش توجه تفصیلی و شهود تفصیلی به این عالم ملکوت داشته باشد دائما ادراکاتش رو به واسطه ارتباط با همین عالم ملکوت به دست می آورد. خب تا ابتدای الفصل الرابع، برای اینکه ابتدای بحث و این مباحث با یکدیگر خلط نشه، فصل چهارم رو انشاءالله در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.